اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را من شهلای گلخوجه معرفی می‌کنم. در برنامه امروز 15 نوامبر این موضوع‌ها را داریم. اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران، شرکت سامون ایر نرخ بلیت پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افرادگرایی، در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند.
هر یک کدامش عدل ندارد. جدا جدا پرسیده ندارم این چیز فکری همون را گرفتن در کورای.
و در چورسوی زندگی، دلبر گرگ و همسر یک عضوی گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه موند.
خیلی هم نداره تو که مورا نون میتو دم زورش آمده میگه جوتا.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت های پرواز را از $100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تو این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعینه شرکتی سامون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخ بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خود شرکت است.
زمینان گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهری توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه حرب میدان مشق‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شروع شده است. کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهری توس 3 منزل از تیر زره‌پوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تمرین می‌کردند. فرضیه این است که تیر دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محی‌الدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
درست که بزرگ بودن کم بودیم روزگار خطی بزرگ رفتم بزرگ میبرم آنکه تاکسی هم تا گفتم یک تاکسی رفتم هایی که ببرو که ایچی تیسر بریم که دوازده خطی اومدم این هم ایجور کاری میرسد.
محی‌الدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
ماماش که دعوی نداره امرا سپاکوی در پیش با سخن نه هم چی سپاکوی است که گریس گرید پیش همون شدیم دیگه ایچی.
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمده و خانه لرزه بعد بچه هم اوجه دید که بعد این گفت خانه را شکاف کرده چیزی باشه گفت بعد محل رئیس خبر کده.
سیده مادر 5 فرزند اون وقت در آشخانه نان میپخت. او میگوید تیر از جای گذشته است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا میکردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوانه اینه مالا کودکان رو بین.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکن مرکز شهرک شهری توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرری ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوعهای بین‌المللی. هزاران نفر از بزماندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر رو در هوای سرد و در خیمه های خود ساخ سپاری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل میداد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را رو که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این، کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازت دهد که همه آدم کار جای عنیق یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازت دولت ممکن نیست یک کار کردن.
بیشتر هم امتحان گیرن، بسنجن، اما چه خل مثال چی میکنن، چه خل فهمیش دارن.
هر یک کدام عادل ندارن. جدا جدا پرسیده نگدام اینه چیز فکری همون را گرفتن در کورای.
باز در تاجیکستان خدمان هسته که دانشگاه اسلامی هسته، باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونن.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشیده شدن.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند، یعنی باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول یعنی مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با رخصتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های یعنی که آنها خواست یعنی که میخواهند تحصیل این میخود را دعوت ادامه دهند، به آنجا سفربر کرده میشوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازیه اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه را ادامه میدهیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یاران ژنرال اوشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مونده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جایی برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلندآشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساطی خانه دلبر گرگوه در راه روی یکی از بلند آشانه ها در جناب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر به خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد. اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خانه دوگانه هم ده مو هم شش کده که مهنده داره و هم میگه که یه بلا که جو طبیعه بود. خیلی مو هم نداره تو که مو را نون میته و دم زورش آمده میگه جو طبیعه.
دلبر گرگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهری او دو سال پیش به جرم همدستی با ژنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدلی دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئولان خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیتین؟ ما میخوای خدم سبب شما میدونی که ما 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتین مرا خوابگاه.
مسئولان خوابگاه که مایل نبودند صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گرگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاونی رئیس حکومت نویه شامنسیر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یکتری اجتماعی برای بیماران اوتیسم قهوخانه غیریادی باز شده. از در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند، بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آماری دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرساند. تشبثکاران قهوخانه مخصوص باور دارند که این مؤسسه برای بیماران نورس امکانیت های نو را باز میکند.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. بعد فال بیا پخت پاس بتنین. تات تا تو پیاز نید پچین
نازمی. اکبری 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه خانه به خاطر آموختنی تهیه غذا و خدمت رساندن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می گیرم، منتظر می شوم که کی حساب را طلب می کنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تأسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شوق دارند، در یک هفته 2 مرتبه می آیند. آنها هنوز درباره کسب آینده شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی، همه ساکنان می توانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت می دهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل می کند. از جمله تعلیمی بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بنای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تأمین است. سخنگوی ارتش زیمبابوه جنرال مایور مایو بعد از تحت نظارت گرفتن تلویزیون دولتی در مراجعت به مردم کشورش گفت:
Firstly, we wish to assure the nation that His Excellency the President.
اولا می خواهیم به شما اطمینان بدهیم که جناب عالی رئیس جمهور زیمبابوه و سرفرمانده نیروهای کشور رفیق روبرت موگابه و خانواده‌اش در امنیت به سر میبرند، تحت حمایت قرار دارند. ما تنها جنایتکاران اطراف او را هدف قرار میدهیم که جنایت صادر کردند و کشور را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفتار کردند. ما میخواهیم آنها را به دادگاه بکشیم. برابری با پایان رسانیدن این رسالت وضع کشور به حالت معمولی برمیگردد.
We expect that the situation will return to normalcy.
به قول مطبوعات محلی روبرت موگابه که از سال 1982 زمام قدرت در زیمبابوه را در دست دارد، برای استعفا آمادگی می‌گیرد و او را در این مقام نه امرسون مننگاگوا نایب پرزیدنت بلکه همسری موگابه گریس موگابه عوض می‌کند. هفته گذشته روبرت موگابه امرسون مننگاگوا را از مقام سبکدوش و او را به آماده کردن تبادلات دولتی متهم کرد. روز 14 نوامبر در شهرک رید بلاف واقع در شمال و غرب کالیفرنیا یک نفری مسلح با کمان و تپانچه به سوی مؤسسه های اطراف با شمول مکتب ابتدایی تیر کشاد. در نتیجه 4 نفر با شمول خودی حملگر کشته و 10 تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. مقامات نام قاتل و انگیزه های حمله او را آشکار نکردند. تنها گفته می شد که او از ساکنان محلی بوده، جنایت احتمال در پی جنجال با همسایه ها سر زده است. حادثه تقریبا 45 دقیقه دوام کرد. به قبلی همسایه های حملگر آنها قبلا درباره این مرد به پلیس گزارش داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 14 نوامبر در دوشنبه با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرانی فارس، ملاقات رضا اردکانیان که رئیس جانب ایرانی در کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی و فرهنگی ایران و تاجیکستان می باشد، با امام علی رحمان بیش از 1 ساعت و در فضای صمیمی صورت گرفته است. به نوشته منبع، جانب‌ها درباره مناسبت‌های دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی تجارتی گفتگو کرده، به ضرورت رشد همکاری‌ها تاکید کردند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد این ملاقات جزئیات ایران نکردند. وزیر انرژی ایران روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیون مشترک تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود. دوام یک هفته اخیر این دومین ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با مقام‌های بلندپایه ایران است. مقامات روسیه گفتند دخترک 4 ساله یگانه مسافری نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبرسک میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. ویچسلاف شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش به دیداربینی مادر بزرگ خود میرفت. با گفته مقامات هواپیما هنگام نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نیلکان تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات منطقوی 16 نوامبر را روزی ماتم اعلان کردند. و دادگاه در قزاقستان نگهبان محبس ارمیک عمر بیکوف را از روی پرونده پرسر و صدای تجاوز به ناموس در محبس به مدت 5 سال روانه زندان کرد. روز 15 نوامبر دادگاه ناحیه ترکسیبی الماتا عمر بیکوف را در زمینه اتهام سوء استفاده از منصب و خنک نظری مجرم اعلان کرد. قربانی تجاوز زندانی سابق نتالیس لیکشنا بعد اعلان حکم به خبرنگاران گفت او در حال کاملا قانع می‌شود که اگر همه آنهایی که او را تجاوز کردند در کرسی عیبداری نشینند. نتالیا که در محبس دختر تولد کرد، علیه یک چند نگهبانی بازداشتگاه الماتا با اتهام تجاوز دست جمعی به دادگاه شکایت برد. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. زایروف روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله شب 9 نوامبر هنگام سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پل یا کوپروک محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سیاستمدار این حمله را طرح‌ریزی شده دانست و گفت در پی آن دست راست، کتف و تخت پشتش آسیب دیده است. رحمت الله زایروف روز 28 اکتبر امسال از قزاقستان به دوشنبه برگشته بود. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت که درباره لاتوکوب و تحقیر دیدنش به مقامات انتظامی مراجعه کرد و یک نماینده مقامات با او در این باره صحبت داشته است. رحمت الله زایروف خواستار رسیدگی به این قضیه شده، از مقامات خواسته است دقیق نمایند که این افراد کی بودند و هدف از حمله چی بود، ولی گفت تا حال شخصیت حملهوران آشکار نشده است. مقامات تاجیکستان هنوز در مورد حمله به رحمت الله زایروف حرفی نگفتند. هرچند حمله تقریبا 5 روز پیش صورت گرفته است. این خبر صبح 14 نوامبر اول توسط افراد نزدیک به رحمت الله زایروف به دست رسانه ها رسید. خبرنگاران رادیو آزادی رحمت الله زایروف را بعد از ظهر 14 نوامبر در منزلش در شهر دوشنبه پیدا کردند. او گفت
ساعت 7 بیگاه روز 9 7 بیگاه بود، من همین همجور رفتم که سکتی یک بار من و هوی یک جوی دیدگیم نیمه، من همه رفتم ار روح ماشین اون طرفان یک پلانه هست همین وقتی میدونه هم سبز، من همجا سگه بردم دیو اکن همجا در آمدن بودیم، اون طرف یک زنگ آمد، زنگ لباس ملی کتی آمده به یکون سبب همین سر که صدقه مسلمان باشد تو بین موزد و انصاف این تکتا آمدم او خوارم من تیر نشنستم دیگر نکنم سگ من کتی چکر داری دیگر شکت چکر داری و یکتی در کورده کنگتن این تا گفتم یک بارا همین اوج گرفتو همین نه پدرم مونده گشنی نه مدرم مونده گشنی همین تحقیر کردن سر کرد.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید این کار طرح‌ریزی شده است و باید مقامات عاملانش را پیدا کنند.
سونه اون طرف رفتند، من اکن حرکت کنم گیم اوجه همون بعد از زدن دست کرخ شد جمونده نمیشد تا اون ما این سگ هم کشده هم نمیتونم سگ من کشول کدر سود است وی کتی سونه همین تو که یک 10 متر اون طرف رفتم که وی همین از زینه همین موز چور طرفشن چور تا زینه هست همون فرومده وی غیب زد اوجه توریک ساعت حفی بگو.
در گذشته یک گروه از زنان به کارگاه یا اداره حزب رحمت الله زایروف رفته، او را برای گویا تشکیل بی‌نظمی در کشور متهم کرده بودند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی در کشور میباشد. تقریبا 2 سال پیش این حزب یگانه حزب مخالف در کشور دانسته میشد که گاهی در برابر مشکلات اجتماعی و سیاسی موضع‌گیری های انتقادی میکرد.
Thank you.
Алмосбек Отамбоев, رئیس جمهور قرقیزستان گفت که به هیچ وجه در نزد همسایه ثروتمندش یعنی قزاقستان به زانو زده بخشش نمیپرسد. او روز 15 نوامبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان عباره دیکتاتور پیر را در حق نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان به زبان آورد. در این باره من گلبهار مرادی بیشتر میگویم. اظهارات المازبک اوتانبایف نشان می‌دهد که آتش بحث برخواسته در تقریباً دو ماه اخیر میان بیشکک و آستانا خاموش نشده است. یک ملاقات عمربیک بابانوف نامزد به مقام پرزیدنت قرقیزستان در آخر ماه سپتامبر امسال با نورسلطان نظربایف دو کشور را به بحث کشید. اوتانبایف این ملاقات را دخالت قزاقستان به امور داخلی قرقیزستان نامید. طرف قزاقستان هنوز اظهارات تازه اوتانبایف را شرح نداده است. اما وزارت امور خارجه قزاقستان اظهارات اول رئیس جمهور قرقیزستان را در روز 7 اکتبر بی اساس دانسته بود. المازبک اوتانبایف روز 15 نوامبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان درباره وضع مرز کشورش با قزاقستان و دورنمای اشتراک بیشکک در اتحاد اقتصادی اوراسیا اظهار نظر کرد. اوتانبایف وضع کنونی را در مرز کشورش محاصره نامید. О, гофт.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана.
Кыргызстан танҳо барои он дар муҳосира гирифта шуд ки президентш талаб кард ба қонунҳои кишвар эҳтиром гузошта ба кори дохилии Кыргызстан дахолат накунанд. Ҳеҷ кас наметавонад хостҳои худро балои мо таҳмил кунад, ба корҳои дохилии Кыргызстан дахолат намояд.
Во внутренние дела Кыргызстан.
Алмосбек Отамбоев хитоб ба мардуми Кыргызстан гуфт: آنها در گذشته چندین چنین محاصره را گذشتند و مشکل نوبتی را هم پسی سر خواهند کرد. او از جمله گفت همه پرزیدنت ها و همه دیکتاتوران دیر یا زود می روند اما مردم می ماند. در مرز قرقیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر به این طرف نظارت شدید مرزی راه اندازی شده است. قزاقستان در گذرگاه های مرزی پستگاه نظارتی علاوه به تشکیل و بسنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب کرد. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران با وجود آمد. این حالت بعد از آن به میان آمد که پرزیدنت فعلی قرقیزستان قزاقستان را به دخالت در امور انتخابات اخیر گناهگار کرد. المازبک اوتانبایف ماه دکبر امسال به ریاست 6 سالش در قرقیزستان خاتمه می بخشد. او کرسی پرزیدنتی را در اختیار سورونبای جینبکوف نخست وزیر سابق و از همراهان خود خواهد گذاشت که در انتخابات ماه اکتبر پیروز شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
آینده ساز.
درود به هر کدامی از شما دوستانی بسیار عزیزی آینده ساز در هر گوشه دنیا که هستید، امیدواریم خوب و خوشید و چون معمول امروز هم با آینده ساز اومده تا از عالم همسالان خود از خبرهای مهم جوانی و ترانه های نو و شوق بخبر نمونید.
صد سلام به دوستانم در این گفتار، من امریدین هستم همراه با زرنگیز امروز از استودیو دوشنبگی رادیوی آزادی همراهتان. اگر هنوز در درس و یا جای کارید برایتون برور و موفقیت میخواهیم، ولی اگر همه کارو برو جمع بست کرده و در خانه استراحت و آینده ساز گوش دارید، پس برایتون فراغت خوش میخواهیم.
زمینان جایی که شما هستید نمیدونیم، اما در دوشنبه ما روزهای سرد شروع شد. امروز هوا کمی بوی برف هم داشت، امریدین؟
بله، هواشناسان هم 15 نوامبر در اکثر مناطق تاجیکستان هوای ابرناک و بارش بارون پیش بینی کردند. هرچند صبح کمی بارید، اما در مجموع بارون خوب نبود. امروز هم مردم واقعا بارون رو خیلی انتظارند.
اه نگو، بعد از این خوب بارش ها که هوا رو خیلی غبارآلود کرد، باریدن بارون واقعا عین مدعا و مهم هم هست. امیدواریم بارونک ما را زیاد منتظر نخواهد کرد.
بله، و ما هم دوستان آینده ساز را زیاد انتظار نمیکنیم و یک یک موضوع مطلب های اصلی برنامه امروز را معرفی میکنیم. اگر آماده اید پس رفتیم.
خودکشی اسرارآمیز یک دختری دانشجو در دوشنبه.
لغو کنسرت آرش در تاشکند ماجرابرانگیز شد.
ادامه تلاش معیوبان تاجیک برای شامل شدن به کنوانسیه سازمان ملل متحد عاید به حقوق معلولان.
چرا شکایت و نارضایتی از کار و خدمت‌رسانی نقلیات و مشروطکه‌های دوشنبه کم نمی‌شود؟
همین چند مطلب و طوری گفتن تازه های دیگری جوانان را در ادامه آینده ساز خواهیم شنید. حالا همکاری ما شادمان یتیم خبرها در دست در استودیو انتظاری نوبت است. بفرما شادمان.
طبیبان تاجیک از افزایش مواردهای گرفتاری جوانان و کودکان با دیابت قند اظهار نگرانی کرده میگویند از میان 786 کودک و نورسی تا 18 ساله گرفتاران این بیماری شماری آنهای کم نیست که نه با سببهای ارثی بلکه از استعمال غذای ناسالم گرفتار این بیماری شدند. در مجموع در تاجیکستان بیش از 41,500 نفر بیماری دیابت قند به قید گرفته شدند. متخصصان طب میگویند سرعت افزایش این بیماری در جهان 16% را تشکیل میدهد و 80% گرفتاران دیابت قند در جامعه های نادار به سر میبرند. با گفته مهبگین سبب آن را اکثر متخصصان در فربهی زیاد از معیار زیاد بودنی کلسترین و روغن در ترکیب خون میدانند. تحقیقات دانشمندان تاجیک نشان داده است که علامت های فربه شوی در میان اطفال تاجیک خیلی زیاد به نظر می رسد. سبب آن پرخوری یا استعمال نادرست خوراک می باشد. مقامات روسیه میگویند دخترک 4 ساله یگانه مسافری نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبروس میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. کودک جراحت های برای حیاتش خطرناک ندارد. ویاچسلاو شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش با دیدار بینی مادر بزرگش می رفت. با گفته مقامات هواپیما هنگامی نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نلکان 1000 کیلومتری شمال خبروس سقوط کرد. هواپیمای دو محرکه ساخت جمهوری چخ L410 توربولت با شرکت هوایی خبروس ایرلاینز تعلق داشت و پیوسته در این مسیر پرواز میکرد. تحقیقات حادثه شروع شده است. مقامات منطقوی 16 نوامبر روز ماتم اعلام کردند. رهبر سازمان جوانان تاجیک در سنگ پیتربورگ امینجان عبدالرحیمو از شهردار پیتربورگ برای شرکت فعالانه در جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان در سوچی سپاسنامه گرفته است. امینجان عبدالرحیمو دانشجوی کورس پنجمی دانشگاه دولتی تلکامونیکاسیا با نام پروفسور بونچ بوریویچ شهر سنگ پیتربورگ می باشد. حالا او رهبر سازمان جوانان تاجیک در شهر سنگ پیتربورگ می باشد. جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان از 14 تا 24 اکتبر در سوچی برگزار شد. بیش از 20,000 جوانان از تمام مناطق جهان از جمله تاجیکستان برای شرکت در برنامه ها، مستر کلاس ها، بحث ها و نمایش های فرهنگی به روسیه آمده بودند. آوازخوان تاجیک فرزانه خورشید روزی دومی کنسرت هنری خود در دوشنبه گفت که از برنامه های هنری روزی پیش راضی است و گفت برنامه هنری او تخمیناً 2.5 ساعت ادامه کرد و در این برنامه ترانه های نو و پیشینه‌اش به هوادارانش معرفی شد. در برابر او در این کنسرت اینچنین همسرش فریدون خورشید، خواهر بزرگش شبنم سورایو و مادرش سورایو قاسمو هنرنمایی کردند و بعد این خواهران آوازخوان برای شرکت در مراسم تقدیم جایزه دف باما میوزیک اوارز به هامبورگ آلمان میروند که روز 17 نوامبر برگزار می شود. کامران همون، آریانا سعید، سپیده حیفا، اندریا و دیگر آوازخوان های معروف شرق از اشتراک داران این مراسم خواهند بود.
تشکر از شادمان برای خبرها. زیمنان در این کنسرت خود فرزانه آهنگ نوش حبیبی رو با فریدون یک جو سرده، سال آینده ساز رو با همین آهنگ اما در اجرای خود فرزانه پی میگیره.
فرزانه خورشید رو شنیده در آینده ساز ویژه گفتاری شما رو روی موجی آزادی، ولی متاسفانه با یک خبری نخوش ادامه میدهیم. اینم باز خبری خودکشی یک جوان در تاجیکستان است. خودکشی یک دانشجوی فکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان همدرس و استادانش رو حیرت زده کرده است. آنها میگویند با گذشت چند روز تا حال نمیفهمند که زاکیرما خالبوی و عضو دسته هواسکاران فکولته چرا قصد به جان خود کرد.
بله، ظاهرا ما روز شنبه گذشته از آشیانه چهارم منزل زیست یمکش واقع در خیابان سعدی شیرازی معروف با نام پروفسایوز دوشنبه خود را به زمین پرتافت است. با گفته مسئولین دانشگاه ملی، ظاهرا ما خالبوی و 18 ساله در کورس دوم فکولته بیولوژی تحصیل میکرد و یکی از دانشجویان فعال فکولته هم بوده است. چرا و چی ظاهرا ما را وادار به قصد جان خود کرد؟ همکار ما مولا رجب یوسفی تلاش کرده است در یک مطلب به این سوال پاسخ بگوید.
حادثه دست به خودکشی زدن ظاهرا ما خالبوی و با گفته شاهدان تخمینا ساعت های 2 شب 11 نوامبر رخ داده است. خالبوی و در این ساعت خود را از منزل زیست عمکش که در آشیانه چهارم یکی از بناهای خیابان سعدی شیرازی قرار داشت با پایان انداخت. همسایگان میگویند نزدیکانش او را به بیمارخانه بردند اما طبیبان نتوانستند او را خلاص کنند. روز 15 نوامبر در این منزل عمک ظاهر ماه را کسی برای خبرنگاران رادیوی آزادی باز نکرد، زیرا به گفته همسایگان نزدیکان ظاهر ماه برای مراسم دفن او به شهر استرافشان رفته بودند. همسبخانش میگویند صبح شنبه 11 نوامبر او به درس نیامد و آنها خواطر شده به تلفن دستی او زنگ زدند اما تلفن خاموش بود. مجبور شدیم به تلفن ینگش زنگ زنیم. از آن طرف صدای گریه آمد و ینگش با صدای گریه آلود گفت همکورستان دست به خودکشی زده است. میگوید یکی از همسبخان او ظاهر ما عضو دسته هوسکاران فاکولتت برای اشتراک در آزمون محفل ظریفان بود. او در این دسته رقاصه بود و باید در سبقت بین دسته هوسکاران دانشگاه ملی تاجیکستان اشتراک میکرد، در حالی که استادان ظاهر ما خلبه و از شرح سبب های دست به خودکشی زدن او خودداری میکنند. همسبخانش میگویند که او به سبب های اویلوی دست به این کار زده است. یک همسبق ظاهر ما که نخواست نامش برده شود گفت ظاهر ما را میخواستند با جوان به شوهر دهند که او قبول نداشت. از جمله به گفته این همسبت ما ظاهر ما را ماه اوگوست سال روان با یک جوان فاتحه کردند. گفته میشود ظاهر ما ازدواج با این نفر را قبول نداشته است. سید ولی قرایف یک مسئول فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب دست به خودکشی زدن ظاهر ما برای آنها معلوم نیست، چون به گفته سید ولی قرایف در روزهای اخیر در رفتار ظاهر ما چیزی تغییر نکرده بود. سید ولی قرایف گفت
رفتیم و همون خونه ای همون همکیش رفتیم خیلی حرکت هم حادثه بوده، بعد از اونجا همراه هم ولیدنشون بوبو بیبی نوشون رفتیم مور گرفتن رفتن. ما تو هم بیستدیم هر روزه بعدی درس بعضی گو مباسه با این کتر بده
نزدیکان ظاهر ما خلبه و ساکنان شهر استرافشان تا حال قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که آنها در این باره چی نظر دارند. مراسم جنازه ظاهر ما خلبه و روز 11 نوامبر در زادگاه شهر استرافشان برگزار شده است. کارشناسان میگویند محیط جامعه در تاجیکستان تغییر کرده است و والدین باید نیز این را بپذیرند. شمیگل امینی و روانشناس تاجیک میگوید تا حال برخی از والدین در اندیشه کهنه باقی ماندند و نمیخواهند که نظر دخترانشان را در مسئله های برای آنها مهم به این آباد گیرند. خانم امینو میگوید
سبب در اون است که مثلا در همون اویله ها از دختر نمی پرسند چمی گانیکای برمحال و این چیزا که از روی اسلام هم درست است، اگر دختر نپرسند که تو همین آدم هم میخوای گرفتن نمیخوای این نیکای مجبوری هم بای قبول نیست، در پیش خدا هم چیز قبول هم نمیشد از این نگاه گیری، از نگاهی مثلا اونتی پرسیم اگر از نگاه دیگر پرسیم دختره حضیره مثلا کچون فهمیششون دیگر شدگی هست دختره حضیره هست مجبور قدم نمیشود تمام دیگر شدگی هست فهمیش دختره نمیشود مجبور.
سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است. به این اقدام 159 مرد، 168 زن و 55 نابالغ دست دادند. برخی از این زنها راهی غرق شوی در رودخانه ها را به جان خود جبر میکنند. مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق انسان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده مینامند و میگویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها میشود. قربانیان معمولا خودکشی را همچون راه حل مشکلات زیاد اجتماع و اقتصادی خود انتخاب میکنند که از نظر فعالان حقوق زنان خیلی نگران کننده است.
تشکر از مولا رجب. ضمناً مسئله خودکشی را سازمان‌های مدافع حقوق زن در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می‌نامند و می‌گویند در حالت‌های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه‌ها می‌شود. قربانیان معمولاً خودکشی را همچون راه حل مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی خوب انتخاب می‌کنند که از نظر فعالان حقوق زنان خیلی نگران کننده است.
از همه بد این است که در اکثر حالات قضیه‌های خودکشی جوانان و دختران مرموز و ناروشن باقی می‌ماند.
بله، ولی اگر کدام مشکل و نفهمی هم در خانواده یا درس عموماً زندگی هست، نباید کس رو حل رو در قصد جان خود ببیند. ببین امریدین، افراد معلول آنهایی که از مادر با کدام نقص به دنیا آمدند یا مجبورند تمام زندگی با نقص به سر برند، چقدر به حیات دلگرمند و تلاش میکنند در برابر همه مشکلی ها مبارزه برند.
درست، در ضمن معلولان تاجیک که مشکلی فراوانی دارند چند سال باز تلاش وارد شدن تاجیکستان و اعلامیه حقوق معلولان را دارند. آنها امید دارند در صورت شامل شدن کشور به این کنوانسیه جهانی می توانند به حقوق برابر و شرایط بهتری زیست دستیاب شوند. اخیرا سازمان های حمایت از حقوق معلولان تاجیک و همکاران آنها از چند کشور دیگر برای بررسی این موضوع و مشکلات زندگی خود در دوشنبه جمع آمدند.
این تلاش افراد دارای امکانات محدود در تاجیکستان چندین سال است ادامه دارد. سال 2013 هم 10 سازمان دفاع از حقوق معیوبان در دایره ائتلاف پشتیبانی از تصویب کنوانسیه سازمان ملل متحد اید به حقوق معلولان از حکومت تاجیکستان خواستند که به این اعلامیه شامل شود.
بر اساس آمار رسمی شماره افراد معلول که در تاجیکستان به 154 هزار نفر برابر است، 26 هزار آنها را افراد تا 18 ساله تشکیل می‌دهد. در شهر دوشنبه تعداد افراد معلول حدود 13 هزار تن بوده است. گزارش همکار ما در رابطه با تلاش نوبتی معلولان برای وارد شدن به اعلامیه حقوق معیوبان را در آینده ساز میشنوید. خورشید همدم را گوش میکنید.
گردی همایی معلولان از 10 کشور جهان در دوشنبه با امید رسیدن به حقوق و شرایط بهتر قرار است در این نشست سه روزه میان سازمان‌های معلولان این کشورها تبادل تجربه صورت بگیرد، از جمله در مورد پیوستن تاجیکستان با کنونسیه سازمان ملل متحد درباره حقوق معیوبان.
تلاش آن داریم که شخصان معیوب داشته را در جامعه همچون عضو جدا نشونده و برابر حقوق و کامل حقوق قبول کنند. اکثر وقت در سیمای ما شخص بیمار، شخصی که دائم محتاج است و به او کمک رسوندن در کار است، اما در بین شخصان معیوب داشته نه همه این خیل هستند و ما میخواهیم که ما را همچون ذخیره مهنتی دولت و حکومت و جامعه بینند.
نمایندگان از سازمان های معیوبان کشورهای چون روسیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، آلمان و غیره از مشکلاتشان در کشورهای خود گفتند. برخی از مشکلات شبیه گرفتاری های معلولان تاجیکستان است. مسئولان سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگویند این کشور تمام امکانات برای پیوستن به پیمان حقوق معلولان را دارد، اما باید چند مرحله را طی کند.
البته در این راستا باید بعضی مسائل حل و فصل خود را یابند، یعنی همراه شدن با این کنوانسیه تکمیل قانونگذاری ملی همراه با اصلاح قانون را طلب میکند. دیگر اینکه برای فراهم آوردن همه این حقوق لازم است که مسائل مالی هم حل و فصل شود. همچنین برای فرا گرفتن همه آدمان معیوب باید آمار مربوط به معلولان تکمیل و همه معلومات ضروری جمع آوری شود.
پیوستن تاجیکستان با کنونسیه حقوق معیوبان چی تغییرات را در زندگی معلولان کشور ایجاد خواهد کرد؟
مشکلات بسیار است. در همه جهان همه شخصانی معیوبیت داشته یک خل است و همین روزا ما مبارزه میبریم و همین روزا حرکت کردستیم که امکانیتوی که همین روزا هستن برابر شوند با حقوقی که همین روزا برابر دارن و تجربه کوری که دیگر دولت ها دارن برای ما نیز هم یک مثال میشه.
کنونسیه حقوق معیوبان را 160 کشور جهان امضا کردند، از جمله همه کشورهای آسیای مرکزی بجز تاجیکستان. معلولان تاجیکستان امیدوارند که چرخ عضویت کشورشان در این پیمان هم به زودی به حرکت درآید.
تشکر از خورشید عمدم که در رابطه به همایش معلولان تاجیک و کشورهای دیگر در دوشنبه گزارش میداد. دوستی عزیزی، آینده ساز را امیدواریم با مطلب و خبرهای زیاد خسته نکردیم. اگر همچنین است پس همین لحظه جبران میکنیم با یک آهنگ. البته
Say something, that silence is killing me. Say something, I know the truth is gonna get my heart broken. Can't believe that you don't really feel nothing, yeah.
میمونی تو همیشه تو همیشه تو یاد من.
Say goodbye. Can't get no sleep. You got me wide awake all night. Don't wanna wake up thinking that you're by my side.
Yeah.
fue, I would never leave us, oh, ¿por qué se fue? Mira, 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 miren, miren.
ораш бо дар вижагуфтори ҷавонии радиои озодӣ оянда соз. Дар зин ораш овозхони саршиноси Эрони Табор қарор буд 31 октябр дар Узбекистон концерти худро баргузор кунад, вале ин барнома лағв шуд.
Бале, лағви концерти ораш дар Тошканд ҳам моҷаробарангез шуд. Овозхони маъруфи Эрони қарор буд барои ҳазорон мухлисаш ҳунарнамоӣ кунад, аммо як рӯз пеш аз концерт эълон карданд ки ӯ аз сафар ба Узбекистон даст кашидааст, зеро баргузоркунандаи концерт дар дохил вазифаҳои худро иҷро накардааст.
Чуно чарои ин мавзӯъ ҳам дар гузориши ҳамкори мо Афсона Якубиршо аст. Ҳоло матлаби Афсонаро мешунавем.
Хенрик Улман, масъули концертҳои ораш, рӯзи 14 ноябр ба радио Озодӣ гуфт, ширкати Нигора Media Group, ки ораш رو به توشکند دعوت کرده بود، بر طبق وعده‌هایش رفتار نکرد و آنها مجبور شدند کنسرت رو لغو نمایند. پول ما رو پورا نپرداختند.
پول ما رو پورا نپرداختند. برای همین کنسرت رو لغو کردیم. اولین گروه ما باید صبح شنبه پرواز میکرد، اما پول ما رو پورا نپرداخته بودند. ما یک نفر رو اجازه نمیدهیم که برود.
A couple of days before the concert, this is cancelled.
گفت هنریک اولمان با رادیوی آزادی. نیگورا سایی نماینده نیگورا میدیا گروپ در مصاحبه از طریق فیسبوک میگوید تمام مقررات شرطنامه را برای تشکیل کنسرت اورش اجرا کرده است. او گفت $20,000 را که باید پیشکی می پرداخت به حساب لازم فرستاده است. اما هنریک اولمان با رادیوی آزادی گفت که نیگورا میدیا گروپ پیوسته آنها را فریب میداد و هیچ یکی از وعده هایش را اجرا نکرد.
Delaying and lying so much. First time they.
مشکل آن است که آنها کاری را کردند ولی برای انجام آن پول نداشتند و دروغ می گفتند و دروغ می گفتند. برای همین روز جمعه 27 اکتبر و چند روز پیش از کنسرت من تصمیم گرفتم برنامه را لغو کنم.
But she was lying all the time. She was totally big of lies.
نیگورا سویی اعتراف میکند که در واقع در پرداخت پول کنسرت اول مشکل داشت، ولی وعده داد که بقیه پول را بعد از آمدن آوازخوان میپردازد. او نمایندگان اورش را متهم میکند که دردشان فقط پول بود و وعده های او را به انابت نگرفتند. قرار بود کنسرت اورش در تالار استقلال، بزرگترین تالار کنسرتی تاشکند برگزار شود که 6000 جای نشست دارد. نیگورا میگوید تقریبا 1000 بلیت فروخته یا دعوتنامه تقسیم کرده است. قیمت هر بلیت کنسرت از 60 تا $250 را تشکیل می‌دهد. پول بلیت مخلصان را برمیگردانند. هنریک اولمان میگوید از آنکه اورش به نزد مخلصانش نرفت بسیار تاسف میخورد، ولی اگر از برگزار کننده دیگر در ازبکستان که حاضر به دعوت اورش باشد آنها آمادند با او صحبت کنند. و افزود آنها یک دفعه به شرکت نیگورا میدیا گروپ گذشت کردند که با سبب موسم پختچینی کنسرت را از 13 اکتبر به روز 31 اکتبر به تاخیر انداختند.
ما هیچگاه دیگر با این برگزار کننده کار نمی کنیم. اول کنسرت را به تاخیر انداختند، ما چیزی نگفتیم اگرچه ضرر دیدیم، چون اگر کنسرت به تاخیر هم بیفتد من باید پولش را پردازم. دفعه دوم گفتند که به سبب موسمی جمع‌آوری پخته باید کنسرت را به تاخیر اندازیم، چون همه به پختچینی رفتند و هیچ کسی به کنسرت نمی آمد. بعدا همین دختر گفت که من با شریکانم مشکل دارم، برای همین کنسرت را به تاخیر انداختم. او همیشه دروغ می گفت.
اورش اوازخان معروف ایرانی مقیم شویسیه در بین مردم آسیای مرکزی و بخصوص تاجیکستان آبرو و مخلصانی زیاد دارد. او سال 2007 به تاجیکستان آمد و کنسرتش بی‌ماجرا نبود. به سبب تاخیر موسیقی نوازان او و برگزار نشدن کنسرت در روز مقرر شده، گروهی از جوانان در خیابان نزدیک به میدان مرکزی فوتبال شهر دوشنبه ماشین را آتش زدند و ایستگاه های اتوبوس را شکستند. برای این بی‌ترتیبی چندین نفر جزا گرفتند. کنسرت اورش روزی بعد با حضور 20,000 نفر در میدان مرکزی فوتبال برگزار شد. کنسرت دومش در شهر کلوب صورت گرفته بود.
تشکر از افسانه. با امید آنکه اورش با یک برنامه خوب هنری نقشه سفر به تاجیکستان رو هم بگیرد، آینده ساز رو ادامه می‌دهیم.
بله، سردی‌ها نو شروع شده زرنگز الکای سرما خورده به فکرم، از صدا و رنگ بینیت معلوم است سرخ سرخ. گریب خبرت میکند به فکرم؟
نه پرسم ریدین، الکای خبر کرد موسم من فرا رسید دیگر، ولی امروز در انتظار نقلیات در کوچه خیلی زیاد موندم. حالا برف نباریده اینقدر پیدا کردن مارشروتکا و تاکسی های سسمونا مشکل شده است که نگفتنی.
همین تا جای من میدونم امسال تابستون هم مشکل نقلیات بود و حال مخصوصا بیچاره دانشجویان بعد از ساکنان شهر میگویند با وجود به کار پرداختن ده ها مسافربری نو، مشکل نقلیات در پایتخت هنوز حل نشده است. هنوز هم مسافربران خرد به جای کرسی سه نفری چهار نفر را میگیرند و اتوبوس و ترالیبوس ها مدت زیاد در ایستگاه میایستند. شما با خدمات نقلیات در پایتخت چی نظر دارید؟
به همین سوال حالا در آینده ساز پاسخی ساکنان دوشنبه را میشنویم.
وضعیت در داخل مارشروتکا بنیاد وزنی، خصوصا مارشروت 8 اتوبوس 8 با سمت 182 میگردد. سهر به نهایت بسیار میستیم، بعدی کار دیر میرویم، ساعت 5 میبرویم تا میرویم ساعت 7 ششونیم هم خیلی 7 رفته میرسیم.
هر یک حدود که اونجا میرود باید میدوند کجا رفته میشه، دو دوبایی میکنم آوازی بلند که دیگه گرم میزنم کجا رفتن در کار.
رانندگان از حد زیاد مسافران را در ماشین های خود جای میکنند، عموماً جای در عموماً جای نشست نمیرسد.
вообще маршрутки действительно это безобразие. На три места сажают по 4 человека. И, конечно, особенно зимой это очень неудобно.
Баю хочу, что джоса на ахзай фикр на экранти, да, ки дигаро чи хамешинам. Ва фақат фикр пулса на экран.
Я мы як сомон шас деремас, ва ду сомон меграге ма бодо ягон кас талап куна дақша бисер дағвона рафта.
Летают как сумасшедшие, поэтому и аварий много.
Вот все хуп по улицам. Да, расписание мое, что барон не было, автобусы. А вахта сомбах. Все, на мы уже давай объективно.
Ман пешню дорум ки дар ҷои ҳамаи маршруткои кичхе дар ҷои як кас чор кас мегирад, дар ҷои се кас чор кас мегиранд, дар ҷои ҳамаи автобусро биёран монанд.
Назари сокинони душанберо дар робита ба кори нақлиёт шунидед. Инҷо вақти барномаи мо ҳам ба охир мерасад.
Ташаккур ки то ин лаҳзаи барнома ҳамроҳи мо будед ва умедворем барномаҳои оянда ҳам ояндасози худро танҳо нахоҳед гузошт.
То мулоқотҳои баъди, худо нигаҳдоратон.
Хайр, то бозид.
Овози форматро чашми гуна
студия مرکزی رادیو آزادیست و خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان رو من شهلا گلخوجا معرفی میکنم. در برنامه امروز 15 نوامبر این موضوع رو داریم. اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران، شرکت سامون ایر نرخ بلیت پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افرادگرایی، در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند.
هر یک کدام عدل ندارد. جدا جدا پرسیده ندارم این چیز فکری همون را گرفتن در کاره.
و در چورسوی زندگی، دلبر گرگ و همسر یک عضو گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه موند.
خیمو هم نداره تو خیمو را نون میته و دمزور شامده میگه جدا.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت‌های پرواز را از $100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعینه شرکتی سامون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخ بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خود شرکت است.
ضمناً گرانی نرخ چیپته هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل هر میدان چند منزل ساکنان شهری توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه هر میدان مشق‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شروع شده است. کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهری توس 3 منزل از تیر زیرپوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تمرین می کردند. فرضیه این است که تیری دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
درست که بزر بودم کم بودیم روزگور خطی بزر رفتم بزر میبرم آنکه تاکسی هم تا گفتم یک تاکسی رفتم هایی که ببرو که ایچی تیسر بریم که دوازا خطی اومدم این هم از این ترین حادثه.
محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
ماماش که دوله نداره امرا سپاکوی در پیش بود سخن نه هم چی سپاکویی که گریز کرد پیش همون شدیم دیگه چی
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمده و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد گفتید این گفت خانه شکاف کرده چیزی باشه گفت بعد محل رئیس خبر کرده.
سعیده مادر 5 فرزند اون وقت در آشخانه نان می پخت. او میگوید تیر از جای گذشت است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا می کردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوانه اینه محله کودکان رو بیم.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکنی مرکز شهرک شهر توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرر ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوع های بین المللی. هزاران نفر از بزموندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر را در هوای سرد و در خیمه های خود ساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل میداد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریشی کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازه دهد که همه آدم کار جای انیقی یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازت دولت ممکن نیست یک کار کردن.
بیشتر همو امتحان گیرن، بسنجن، اما چه خل مثال چی میکنن، چه خل فهمیش دارن.
هر یک کدامش عدل ندارن. جدا جدا پرسیدن اگر من چیز فکری امورا گرفتن در کورای
باز در تاجیکستان خدمان هسته که دانشگاه اسلامی هسته باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونن.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشیده شدند.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با راحتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل این میخود را دعوت ادامه دهند به آنجا سفر بر کرده میشوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازیه اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه رو ادامه میدیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یوران جنرال اوشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مونده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعدی بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جایی برای رفتن و نه برای موندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلند آشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساطی خانه دلبر گورگوه در راه روی یکی از بلند آشانه ها در جنوب دوشنبه پهنو پریشان مانده است. دلبر به خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد. اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خاله تو گنام دیمو هم شش کوده که مهیده داره و هم میگه که یه بلا کجا تبیه بود. خیلی هم نداره تو که مورنون میتا و دمزورش آمده میگه جو تونه.
دلبر گرگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهری او 2 سال پیش و جرم همدستی با جنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدلی دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئولان خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
چون که با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیتین؟ ما میخوای خدم سبب شما میدونی که من 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتین مرا خوابگاه.
مسئولان خوابگاه که مایل نبودند صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گرگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاون رئیس حکومت نویه شامنشهر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یک تری اجتماعی برای بیماران اوتیسم قهوخانه غریادی بود شده از در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرساند. تشبثکاران قهوخانه مخصوص باور دارند که این موسسه برای بیماران نورس امکانیت های نو را باز میکند.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکانی آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. بعد بیا پخت بس بتنیم.
چی
نام؟ تات ا تاعت و پیلاس نید پیچین
نازمه بلین
کورو. اکبری 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه خانه به خاطر آموختنی تهیه غذا و خدمت رسانیدن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را میخورم منتظر میشوم که کی حساب را طلب میکنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تاسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه میآموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شوق دارند، در 1 هفته 2 مرتبه میآیند. آنها هنوز درباره کسب آینده شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی همه ساکنان میتوانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت میدهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل میکند. از جمله تعلیم بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خبر خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بنای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تأمین است. سخنگوی ارتش زیمبابوه ژنرال مایور مایا بعد از تحت نظارت گرفتن تلویزیون دولتی در مراجعت به مردم کشورش گفت:
Firstly, we wish to assure the nation that His Excellency the President.
اولاً می‌خواهیم به شما اطمینان بدهیم که جناب عالی رئیس جمهور زیمبابوه و سرفرمانده نیروهای کشور رفیق روبرت موگابه و خانواده‌اش در امنیت به سر می‌برند، تحت حمایت قرار دارند. ما تنها جنایتکاران اطراف او را هدف قرار می‌دهیم که جنایت صادر کردند و کشور را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفتار کردند. ما می‌خواهیم آنها را به دادگاه بکشیم. برابری با پایان رسانیدن این رسالت، وضع کشور به حالت معمولی برمی‌گردد.
We expect that the situation will return to normalcy.
به قول مطبوعات محلی، روبرت موگابه که از سال 1982 زمام قدرت در زیمبابوه را در دست دارد، برای استعفا آمادگی می‌گیرد و او را در این مقام نه امرسون مننگاگوا نایب پرزیدنت، بلکه همسری موگابه گریس موگابه عوض می‌کند. هفته گذشته روبرت موگابه امرسون مننگاگوا را از مقام سبکدوش و او را به آماده کردن تبادلات دولتی متهم کرد. روز 14 نوامبر در شهرک رید بلاف واقع در شمال و غرب کالیفرنیا یک نفری مسلح با کمان و تپانچه به سوی مؤسسه های اطراف با شمول مکتب ابتدایی تیر کشاد. در نتیجه 4 نفر با شمول خودی حملگر کشته و 10 تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. مقاول نام قاتل و انگیزه های حمله او را آشکار نکردند. تنها گفته می شد که او از ساکنان محلی بوده، جنایت احتمال در پی جنجال با همسایه ها سر زده است. حادثه تقریبا 45 دقیقه دوام کرد. به قولی همسایه های حملگر، آنها قبلن درباره این مرد به پلیس گزارش داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 14 نوامبر در دوشنبه با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرانی فارس، ملاقات رضا اردکانیان که رئیس جانب ایرانی در کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی و فرهنگی ایران و تاجیکستان می باشد، با امام علی رحمان بیش از 1 ساعت و در فضای صمیمی صورت گرفته است. به نوشته منبع، جانب ها درباره مناسبت های دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی تجارتی گفتگو کرده به ضرورت رشد همکاری ها تاکید کردند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد این ملاقات جزئیات ایران نکردند. وزیر انرژی ایران روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیونی مشترکی تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود. دوام یک هفته اخیر این دومین ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقام های بلندپایه ایران است. مقامات روسیه گفتند دخترک 4 ساله یگانه مسافر نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبرآس میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. ویچسلاو شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش به دیداربینی مادر بزرگ خود میرفت. با گفته مقامات هواپیما هنگامی نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نیلکن تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات منطقوی 16 نوامبر را روزی ماتم اعلان کردند. و دادگاه در قزاقستان نگهبان محبس ارمیک عمر بکوف را از روی پرونده پرسر و صدای تجاوز به ناموس در محبس به مدت 5 سال روانه زندان کرد. روز 15 نوامبر دادگاه ناحیه ترکسیبی الماتا عمر بکوف را در زمینه اتهام سوء استفاده از منصب و خنک نظری مجرم اعلان کرد. قربانی تجاوز زندانی سابق نتالیس لیکشنا بعد اعلان حکم به خبرنگاران گفت او در حال کاملا قانع می‌شود که اگر همه آنهایی که او را تجاوز کردند در کرسی عیبداری نشینند. نتالیا که در محبس دختر تولد کرد، علیه یک چند نگهبانی بازداشتگاه الماتا با اتهام تجاوز دست جمعی به دادگاه شکایت برد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دلشاد صالح معاون اولی رئیس دانشگاه طبی تاجیکستان را با جرم گرفتن پاره در حجم کلان به 8 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه روزی 13 نوامبر صادر شد، ولی پیوندان صالح گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی به زینه‌های بالای دادگاه شکایت خواهند برد. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات معاون اولی رکتوری دانشگاه طبی تاجیکستان را به آن عیب‌دار کردند که آخر ماه آگوست سال روان گویا برای شامل کردن یک داوطلب به صف دانشجویان 16000 دلار آمریکایی طلب کرده است. یک منبع در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 14 نوامبر بر رادیو زودی گفت دلشاد صالحوی 45 ساله به پدر داوطلب وعده کرده است که او را همچون دانشجوی خارجی بدون امتحان مرکز تستی دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان خواهد کرد. شادی سفرف یکی از پیوندان دلشاد صالح روز 14 نوامبر بر رادیو زودی گفت حکم دادگاه را قبول ندارند و به زینه های بالای دادگاه شکایت میبرند. با گفته او حسودان موفقیت دلشاد را که همچون عالم جوان در داخل و خارج شهرت پیدا کرده بود دیدن نتوانستند و او را مورد تهمت قرار دادند. سال 2014 در تاجیکستان مرکز ملی تستی فعال شد و مقامات گفتند که این مرکز فساد هنگامی داخل شدن دانشجویان و مکتب‌های عالی را از میان می‌برد. تا تأسیس مرکز ملی تستی ورود به دانشگاه و دانشکده‌های کشور طریق امتحان شفاهی و خطی برگزار می‌شد و هر دانشگاه و دانشکده به واسطه خودش مسئول قبول داوطلبان بود. پس از تأسیس مرکز مسئولیت قبول داوطلبان به عهده این اداره نو گذشت. مقامات میگویند واقعا پس از تأسیس این مرکز هنگامی داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد، ولی بعضی افراد راه‌های نوی برای ورود داوطلبان پیدا کردند. مقاماتی که پرونده دلشاد را تفتیش کردند گفتند او میخواست از کواتای دانشجویان هند استفاده برد، زیرا تنها داوطلبان خارجی حق به امتحان مرکز ملی تستی وارد شدن به دانشگاه کشور را دارند. اما مسئولین دانشگاه طبی تاجیکستان همچون دانشجوی خارجی وارد کردن یک شهروند تاجیکستان را به این مؤسسه رد میکنند. نگارا مقیمی، یک مسئول آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان، روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو زودی گفت برای به دست آوردن فایده مفت اختراع هم میکنند، لیکن اگر مشاهده کنید زود به دست می افتند. او گفت
جنایتکارا حتما با مقصد هدف نهایی خود رسیدن راه و اصول های نو می جویند. با نظر داشتی نو به نو تهیه گشتن تکنولوژی ماست و دریافت گشتن مواد های خوندنی، همه اینا را بعد همچنین طریق صدا و سیما، البته اونو با فیلم های نو به نو تماشا میکنند. این شما میدونید که همه رو اصول ها بسیار هستند. برای اونا همه فکر میکنند که برای قدس آوردن فایده مفت انم خیر رو اصول ها استفاده میبرند. لیکن به خبرند که هر یک کرداری بعد
فضای خود شده. آژانس دولتی مبارزه با فساد یگانه نهاد در تاجیکستان است که از سال 2006 به این سو با فسادکاری مبارزه میبرد. بجز این نهاد، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دادستانی کل نیز صلاحیت آشکار و پیشگیری کردن جنایت های مربوط به فساد را دارند. تلاش های به اصطلاح دسته جمعانه تاجیکستان در مبارزه با فساد هنوز در رده بندی های سازمان بین المللی مقام این کشور را تغییر نداده است. سازمان شفافیت بین المللی در رده بندی سال 2016 اوید به فساد پذیری تاجیکستان را در زینه 151 قرار داده بود که نسبت به سال 2015 15 زینه قفا می باشد. در رده بندی سال 2015 تاجیکستان مقام 136 را داشت. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید تا زمانی که مبارزه با فساد جزئی و نمایشی هست، حتما فسادکاران در جستجوی راه نو می شوند و فساد به تغییر باقی می ماند. از طرف دیگر به گفته قادیروف از ذهن جامعه پاره را همچون راه حل مشکل دور باید کرد.
از این رو مبارزه های ما بیشتر شکل بود کردن پلان دارند، از آن که مبارزه شدکی با فساد در تمام ساحه ها انستیتوت پاره در طول یک خیلی سال های زیاد آهسته جاری شد. مسلم است که هر یک نفری که نمی تواند با راهی به قول که تحقیقی حقیقت کار خودش را بود کند، او حتما بازدسیدی راهی الجنتی یعنی راه پاره میشود.
دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا که مسئولش را برای کشف نوی راه پاره گرفتند بازداشت کردند، از معروف ترین دانشگاه های کشور محسوب می شود. در این دانشگاه بیش از 6000 دانشجو به تحصیل فرا گرفته شده است که در میان آنها نزدیک 600 دانشجوی خارجی هستند.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نی، من بجوزی چو نجوستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نی، من بجوزی چو نجوستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی. منزل اطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی.
دومای دولتی روسیه قانونی را تصویب کرد که به حکومت اجازه می‌دهد رسانه‌های خبری را که از خارج سرمایه‌گذاری می‌شوند به حیث مأمور خارجی ثبت نام کند. دو مسند مذکور را روزی 15 نوامبر بعد از 3 بار بررسی قبول کرد و آن را سازمان عفو بین الملل یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات در روسیه نامید. من تویری سفر در این باره گزارش می‌دهم. پیش از بررسی اول ویاچسلاو ولادین وکیل مردمی روسیه طرح قانون مذکور را پاسخ هموزن به فشار آمریکا به خبرنگاران روس نامید. مقامات روسیه اکنون می‌توانند در رادیو آزادی را که در روسیه دفتری کلان دارد همچون مأمور خارجی نام برند. پیتر تالستوی معاون رئیس دومای دولتی بعد بررسی دوم طرح قانون گفت که سند هیچ تأثیری به آزادی بیان در روسیه ندارد. و افزود
ما
اصلاحاتی را قبول کردیم که به حکومت مثلا به وزارت عدلیه امکان میدهد مطبوعات خارجی را همچون مامور خارجی ثبت کنند، طوری که امریکایی ها با روسیه امروز و سپوتنیک کردند. این سند آنها را به گزارشی مالی دادن گذاشتن تمغه به محصولاتشان مجبور میکند.
قانونی مذکور اکنون برای بررسی به شورای فدراسیون روسیه و سپس برای امضا بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرستاده می شود. سازمان عفو بین الملل گفت که در صورت تصویب قانون درباره مطبوعات خارجی، مقامات حلق مطبوعات روسیه را که در وضع ناگوار قرار دارد سخت‌تر می فشارند. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون پالاته بالای پارلمان روسیه روز 14 نوامبر گفت که طرح قانونی نو روز 22 نوامبر